خارج فقه معاصر بورس جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با مباحث بورس و بازارهای مالی بود. چنان که در جلسه گذشته عرض کردیم، سال قبل که حدود 25 جلسه بود، در رابطه با مقدمات بحث بورس و بازارهای مالی که یک شناختی از سازوکارهای این بازارها، اقسام معاملات و کیفیت معاملات بود، مطالبی رو عرض کردیم که به نظر میاد ضروری هم بود. در مباحث امسال میریم سراغ مسائل بحث بورس. اولین مسئله که در بخش دوم و فصل اول این بحث مورد بحث قرار میگیره، مسئله اول بود که در جلسه گذشته هست شد که خود بازارهای مالی مثل بورس، بازار کالا و مابقی بازارها، خود بازار به عنوان بازار که حالا در فقه ما و در ادله فقهی ما به عنوان سوق این مطرح میشه و به عنوان یک اماره محسوب میشه، آیا این بازارهای جدید هم همون سوقیت را دارند یا ندارند؟ مثلا اگر شما برید یک مقدار گوشت رو از بازار مسلمین بخرید، دیگه اینجا اگر شک هم بکنید که شاید این گوشت مزکا نباشد، در اینجا همون سوق مسلمین اماریت دارد، بر اینکه شما اون شک خودتون رو مرتفع کنید. خب پس معلومه که بازار به ما و بازار خودش اینجا یک شأنیتی داره، چنان که در بازارهای رایج کشور همین سوق المسلمین خودش این شأن رو داره و اماریت رو داره. حالا سوالی که مطرح بود این بود که بازارهای بورس به خاطر سازوکارهای جدید و اساساً روشهای جدید در مبادله و معامله، اینها خب ببینید کارگزاری هست، واسطه ها هست، کارمزدها هست، خیلی مباحث هست که در تابلوی تالار بورس اینها طرح میشه قبل از اینکه کارگزاری ها بیان شروع به مبادله کنن، میان عرضه میکنن اون مبالغ رو، اون سهام رو، مثلا خرید و فروش اون عرضه ها قبل از اینکه در تابلو بیاد، آیا اینها صحیحه، صحیح نیست، که الان میگن این صحیح نیست، نوعی قماره. خب حالا اینا هست در بازار بورس. با حفظ این سازوکارها این بازار بورس و بازارهای مالی اون شرایط سوقیت و اماریت رو دارن یا ندارن؟ ما در بازارهای اسلامی که نگاه میکنیم میبینیم که اینا تلاششون بر همینه که خود بازارهای مالی خالیه از اون اشکالات شرعی و موانع شرعی که باعث حالا چه بطلان معاملات میشه، چه خود بازارها رو از ماهیت بازار مسلمین خارج میکنه. من گفتیم که بازارهای مسلمین ولو بازار بورس و بازارهای مالی باشه، اینم ملحق میشه به همون با سوقهای مسلمین، یعنی در اینجا تفاوت نیست، البته با حفظ اون شرایط و ضوابط و قوانینی که گذاشتن. به لحاظ عملی همون اتفاق میفته. خب گاهی سوال میشه که خب اگر معامله‌ای در اونجا انجام میشه، مثلا یکیش حرامه، مثلا همین عرضه هایی که قبل از اینکه بیاد در تالار حقیقی بورس این عرضه ها خودش قمار میشه به نوعی، خب این چطور میشه بگیم که این معامله حرام، این بازارها همون اعتبار سوق مسلمین رو داره؟ عرض کردیم که خب همین معاملات در بازارهای فعلی هم گاهی از اوقات بعضی از معاملات و قراردادهای بسته میشه که دچار اشکاله. این که یک جایی یک موردی معامله حرام و باطلی انجام بشه، این اون سوقیت و اماریت سوق رو خلع نمیکنه، از بین نمیبره. خب با حفظ اینها ما گفتیم که بعد همون اماریت مثلا سوق مسلمین رو داره. حالا برای تقریب بیشتر ببینید، گاهی از آب در بازارهای خارجی، بازارهای بورس و مالی خارجی معاملاتی انجام میشه، چون عرض کردیم که اون فلسفه وجودی بازار بورس سود بیشتره، هر کسی هم میره اونجا اساس سود میره اونجا. حالا در بازارهای خارجی این موانعی که ما میان به عنوان مانع شرعی بیان میکنیم برای اونها مانع نیست. مثلا در اونجا فروش حرام اشکالی نداره، مثلا گوشت نجس رو میان میفروشن، غیر مزکا رو میان میفروشن، خوک رو میفروشن، مشروبات الکلی رو میفروشن، آلات قمار رو میفروشن، خیلی چیزهایی که اصلا در بازار بورس مسلمین همچین چیزی اتفاق نمیفته. حالا بعضی از کالاهاشون هم که مشکلی نداره، اون بازار مواردی که مشکلی هم نداره، میبینیم شرایط مبادله شرعی درش نیست. مثلا در اونجا اگر یه معامله صورت بگیره که الان نحول قمار باشه، اونجا اشکالی نداره و اینجا اشکال داره. یا الان نحول مثلا غبن باشه، یعنی گاهی معامله غبنی صورت میگیره، خب اونجا به خاطر اینی که رقابته و هر کی بتونه بزنه جلو اونجا مشکلی نداره. یا معاملات غربی یا معاملات ربوی، خب اینا پیش میاد یه در بازارهای پولی، خب این اتفاق زیاد میفته. حالا پس ببینید فرق بین اون بازارهای سوق مسلمین در بورس و بازارهای مالی و غیر مسلمین، این تفاوت کاملا مشهوده. حالا اگر ما هم میگیم که بازار بورس مسلمین همون اماریت سوقی را دارد، این به این معناست که تا وقتی که این شرایط حاکمه، این ضوابط حاکمه، بعد اون اماریت رو میتونه داشته باشه. حالا ثمره این حرف چیه؟ ثمره اون در معاملاتیست که انجام میشه. فرض کنید یک نفره در بازار کالا یا در بازار بورس یک مرتبه یک نفر میاد مثلا 5000 تن گوشت رو از یک کشور دیگری میاد اینجا عرضه میکنه، خب اینجا در بازار مسلمین داره خرید و فروش میشه، حالا اسمش بازار بورسه یا بازار کالاست. اگر در اینجا اتفاق افتاد، شما شبهه‌ای در اون کردید، آیا میتونید به سوقیت و اماریت این سوق بازار بورس و بازارهای مالی و کالا تمسک بکنی؟ به نظر میاد بله، یعنی بگیم اینجا خرید و فروش شده و همین که در چنین محیطی اتفاق افتاده کفایت میکنه. علی ایاله ارزمون اینه که ما از خود بازار و این ساز و کار، این سیستم جدید خرید و فروشی که اتفاق میفته، اینو نباید مانع از این ببینیم که بگیم که خب این دیگه سوق مسلمین محسوب نمیشه، سوق مسلمین همون سوق سنتی رایج و همون اتفاقاتی که اونجا میفته. این بحث حالا در جلسه گذشته تقریبا مفصل مورد بحث واقع شد، این در رابطه با خود بازار بورس. اما بحث امروزمون در رابطه با معاملات در چنین بازاری هست. حالا شما وقتی میگیم بازار بورس، عرض کردم شما همین امروز تا برید خانه یه مرتبه میبینید یه بازار را افتاده تحریه عنوان. ببینید همین مثلا بحث رمز ارزها که اتفاق افتاد، روز اول یکی بود، ولی بعد یه مرتبه به مرور اینها هی داره زیاد میشه. بازارهای مالی هم همینطوره. معاملاتی که در بازارهای بورس مالی، حالا ما در بحث مسلمین یعنی با شرایط شرعی و عقلی حالا میگیم بنای عقلا اتفاق میفته، آیا این معاملاتشون صحیحه یا معاملاتشون صحیح نیست؟ پس اصل بازار رو گفتیم لا اشکال، اصل معاملاتش چطور؟ ما دو جور باید بحث بکنیم. یک جور به نحو کلی بیاییم بیاییم که این معاملاتی که در این بازارها اتفاق میفته صحیح هست، چرا؟ یا بیاییم بگیم صحیح نیست، چرا؟ خب خیلی از آقایون فقهای فعلی در اصل این معاملات بازارهای مالی و بورس اشکالی در معاملاتش نمیبینن. البته بازم عرض میکنم با حفظ شرایطش، قرار نباشه، مورد مبادله حرام نباشه و از این جور مباحث. قائلین به این که این معاملات در بازار بورس صحیحه، پس دیگه مسئله محور میریم جلو، اینه که استدلال کردن به ادله، که حالا این ادله بعضی هاش به نظر میاد که اصلا ارتباطی با بحث بازارهای مالی نداره بازار بورس، بعضی هاش هم که استدلال بشده استدلالش قابل جوابه، یعنی قابل خدشه است و میشه درش مناقشه کرد و اشکال کرد. ما امروز ادله‌ای رو عرض میکنیم که قائم کردن بر چی؟ بر صحت معاملات بازارهای بورس و مالی. ادله صحت رو امروز یک اشاره بکنیم، بعد بریم سراغ اون آقایونی که میگن نه اصلا معاملاتی که در این بازارهای اتفاق میفته صحیح نیست. حالا اونا هم دلیل دارن، حالا یه اشاره بکنیم تا ذهنمون آماده بشه. مثلا ببینید شما در بازارهای معهود و سنتی چیزی به نام کارمزد در کارها نمیبینید. یه چیزی میخرید میفروشید به عنوان کارمزد این رو بیان نمیکنید در همین خرید و فروشهای معمولی، ولی در بازار بورس شما چند جور کارمزد باید بدید در یه معامله. بعد حالا این کارمزدها در چنین میگن ما این کارمزدهایی که داره اتفاق میفته اینها ظلمه، یعنی ظلم بر اساس دلائلی میگم که اینجا ضرر مطلق نسبت به اون کسی که داره کارا رو میخره. ولی میان میگن اولش همینه، یعنی شما در بازار بورس شما وقتی وارد میشید یه چیزی که باید قبلا به اون اعتماد کنید و اعتقاد داشته باشید و عمل کنید اینه که باید با کارمزد به کارگزاری مراجعه میکنید، کارمزدمون از شرکتی که میخرید کارمزدمون، به کسی که میفروشید کارمزد، واسطه‌ای که پیدا میکنید در کارگزاری دوم بفروشید دیگه و به دیگه کارگزاری تا براتون بفروشید، باز دوباره کارمزد. حالا اینا رو دیدن و گفتن اصلا این معاملات لااقلش اینی که این معاملات موجب غبنه و موجب اشخاف به احد و طرفین معامله است و این گونه معاملات باطل. حالا اینا یعنی چین دلائلی هم داره، حالا میرسیم به عدلشون مفصل هم هست. اما ادله قائلین به صحت معاملات بورسی و بازارهای مالی آیو تقریبا به 5 دلیل اومدن تمسک کردن که حالا ما به دلیل اصلی که رسیدیم باز عرض میکنم. دلیل اولشون اینه که شارع مقدس خب انسان رو آفرید، عقل رو به انسان داد و امورش رو تفویض کرد به خودش، یعنی امور جاریش، اموری که بر اساس اون خلقت مدنی انسان اتفاق میفته، این امور رو سپرده به عهده خودش. حالا اگر یک روزی یک نحوه و شیوهی رو اختراع میکنن، این اختراع اون مورد قبول و احترام شارع هست و اگر شارع ردی داشته باشه میاد اون ردش رو بیان میکنه، یا اگر امضایی بخواد بکنه شارع مقدس میاد امضا میکنه. خب اینا دلیل اولشون اینه که شارع مقدس امور بشری انسان رو در اختیار خود او قرار داده و تفویض امور کرده به خود عقلا. حالا عقلا یه روزی مثلا به واسطه مثلا خرید کالا به واسطه رقیت این کار رو انجام میدادن، خب این یه بیع عقلایی بود و مشکلی هم نداشت، شارع مقدس هم نسبت به این مشکلی نمیده. یا بیع بر اساس مرابحه، گاهی مساوات بود گاهی مرابحه بود، به این مرابحه شارع مقدس ربا رو اینجا اشکالی نمیده، ولی اونجایی که بحث ربا پیش میومد شارع مقدس میومد جلوش رو میگرفت. نتیجه استدلال آقایون اینه که ما با توجه به روایات، حالا بعضی از روایات هم بیان کردن که حالا عرض میکنیم، با توجه به روایات میبینیم که شارع مقدس امور بشری رو محول کرده به خود بشر، چون هم من العقلا و عقلا هستن، خب کاراشون همینطوره، عقلا همیشه از یک مسیر نمیرن جلوی، همیشه با یک شیوه معامله نمی کنن. حالا یه شیوه اونطور بوده، حالا یه شیوه الان اینطوره. ضمن این که در زمان خود شارع مقدس هم تنوع معاملات بسیار بالا بوده، وقت سوال میشه اون تنوع معاملات رو آیا شارع به بشر الغا کرده بود یا خود بشر این معاملات رو اومده بود اختراع کرده بود و بر اساس اون عمل میکرد، در مرعا و منظر شارع هم بود و شارع هم چیزی نبوده. پس این تنوعاتی که در شکل معاملات و کیفیت معاملات ما میبینیم، اینها در زمان شارع بوده، قبل از شارع بوده، بعدن هم هست. یعنی امروز هم که ما اینجا نشستیم باید منتظر باشیم آینده یک نوع معاملاتی میاد بر اساس هوش مصنوعی، متاورس، چه این معاملات میاد و ما باید ببینیم آیا این معاملات با اون اصول شرعی صحیح هست یا شرع صحیح نیست. حالا این آقایون میگن که شارع مقدس وقتی این عقلا رو آفرید امورشون رو محول به خودشون کرد، پس همین امر محولی مورد چی؟ امضای شارع مقدس. یعنی ما میتونیم با اطمینان و یقین عرض کنیم که شارع مقدس امور بشری رو محول به خود بشر کرده در معاملات، نه در عبادات، به خود بشر کرده. اون وقت حالا اگر یک جایی یک بیان شارع داره که میاد به عنوان شرط بیان میکنه یا به عنوان مانع بیان میکنه، اینها در کلام شارع بازم به عنوان که هو من العقلا و رئیس العقلا اومده این رو بیان، مثلا من از بیع ربوی کرده، من از بیع سری کرده. خب پس اونجایی که شارع میخواسته اومده دخالت کرده و دخالتش هم مورد احترام افراد بوده، مکلفین بوده و عمل کرده. حالا این دسته از آیون روایتی رو میان بیان میکنن از امام صادق علیه السلام: عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه. سند روایت ظاهرا صحیحه، یعنی اگر ما نسبت به عیسی ابن سماعه کمان که آقایون اومدن تعدیل کردن و رو بحث عدالتش تقریبا بحث ولو بعضی اینجا ساکت بودن و نسبت به او صراحت در عدالت نداشتن، اما روایت صحیح در مرحوم کلینی در کافی هم بیان کردن این روایت رو. اینجا امام صادق علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عز و جل فوز الى المؤمن اموره كلها، تفویض کرده به مؤمن امورش رو کلش. حالا نگید این یعنی کاملا پیداست، اوغلان نگر، فهمون مؤمن هم عاقله دیگه، پس به واسطه اون شرایط آمد تفویض امور کرد به این مؤمن و فرمود کارات خودت انجام میده. ولم یفوض الیه ان یذل نفسه. و ببینید یکیش از اونجاست مواردی که مانع وجود داره، ولی تفویض نکرد که به واسطه مثلا یه امری که مربوط به خود مؤمنه بره خودشو ذلیل کنه، بره با ذلت مثلا یه کاری رو انجام میده از جمله معاملات و مبادلاتی که انجام میده. علم تسمع لقول الله عز و جل ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین. خب پس همه امور مؤمن به عهده مؤمنه و خدای متعال تفویض کرده به خود مؤمن. آیه شریفه عزت رو هم قرائت فرمودن، بعد اینطور نتیجه میگیرم حضرت که فالمؤمنو ینبغی ان یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا یعز الله بالایمان والاسلام. خدای متعال به واسطه عزت به انسان به هر صورت به واسطه اسلام عزت به انسان میده، اسلام ایمان اینجوری. خب حالا اینا رو شما اضافه کنید به اضافه اونجایی که سبیل کافرین بر مسلمین جایز نیست، لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. خدای متعال اصلا از این، خب اگر یه همچین معاملهی که موجب ذلت بشود یا موجب سیطره کفار بر مؤمنین بشه، مثلا چپاول اموال مؤمنین، یک جنسی رو بخوایم بریم از کفار بخریم از غیر مؤمن بخریم به چند برابر، خب این معامله صحیح نیست چون اینجا مخالف با این بیان شارع مقدسه. حالا این یه دلیلیست که اقامه میکنه. خب دقت بفرمایید عزیزان، ما در مباحث بیع این رو عرض کردیم، درسته عزت لله لرسوله للمؤمنین همه اینا درست و تفویض امور مؤمن هم به خود مؤمن از جانب خدای متعال اینم درست، ولی آیا جزء شرایط بیع اینه که یا معاملات اینه که عزت مسلمان مؤمن حفظ بشه، یعنی جز شرایط بیعه، یا نه این چیز دیگری رو میخواد بیان بکنه، یعنی دلالتش بر صحت معاملات بورسی اینه که این میخواد همین رو بیان بکنه. میگن تفویض هم کرده، تفویض هم کرده، معاملات بورسی هم یکی از کار از خدا متعالم اجازه داده برید سراغ معاملات جدید، ولی به شرط این که ذلت درش وجود نداشته باشه. خب این آیا موجب صحت معاملات میشه؟ به نظر ما دلالت این روایت و اصل استدلال و بیان این بیان جامعی نیست، یعنی این همچین دلالتی رو نداره که ما بیان به واسطه آیه عزت و به واسطه یه تفویض امور، تفویض امور بله در یک جای انسان مثلا اصلا امور شاید برگرده به امر اخلاقی، یعنی حدیث مبنای اخلاقی داره، در جایی که مثلا کافرین هستن انسان نباید، انسان مختار آفریده شده ولی ذلت سلطه کفار رو نپذیره، دلالت بر این داره، دلالت بر این که ما بریم همونجا برش داریم بیاریم بگیم باش معاملات بورس رو میخوایم تصحیح کنیم، این خیلی به نظر میاد که قابل انطباق با این مسئله و استدلال نباشه. لذا دلیل اول رو ازش عبور میکنیم، قابل قبول نیست. دلیل دوم آقایون قائلین به صحت معاملات بورسی و بازارهای مالی اینه که روایاتی ما داریم که دلالت دارن بر عدم تضییع حقوق مسلمین، یعنی حقوق مسلمین نباید ضایع بشه. خب یکی از جاهایی که حق من و شما هست اینه که در بازارهای جدید خب شرکت کنیم، معامله کنیم، اگر بحث سود حلال انسان بده سود حلال رو اونجا به دست بیاره، یعنی این برای همه آزاده دیگه، فرقی نمی کنه. حالا یکی از اونجایی که باعث میشه که انسان به حقوق خودش برسه ورود به چنین بازارهاییست. حالا اگر شما بیاید بگید که آقا معاملات بورسی که در همه جا داره اتفاق میفته و این معاملات بورسی باعث رونق اقتصادی شده، این رونق اقتصادی هم رونق اقتصادی افراد فعال در این بازارها و هم غیر جامعه، یعنی یک کشور قوام اقتصادیش ما در همین بازارها شکل میگیره، و حالا بیم بیم که نه این معاملات در بازار بورس اینها تضییعه، این معاملات صحیح نیست، و اگر بگیم صحیح نیست این تضییع حقوق مسلمین میشه، پس بدانیم که این ضایع بودن از بین نره و حق مسلمان از بین نره، ما ببینیم که این معاملات بورسی صحیحه. حالا شما دیگه ببین نحوه استدلال. بعد تمسک کردن آقایون به روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن زریس کناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال شد، روایت در کافی شریف و سندم ابن محبوب درش هست، این سند سند صحیحیه. اون وقت می فهمون که سوال کردم عن شهادت اهل ملل هل تجوز على رجل من غیر اهل ملتهم، آیا از فرقه های دیگر ملل، یعنی فرقه های دیگر مذاهب دیگر، آیا شهادت اونها جایز یا جایز نیست؟ فقال لا، شهادت اونها برای شما جایز نیست، به شهادت اونها رو شهادت، چون عدالت میخواد، عدالت ندارن. فقال لا الا ان لا یوجد فی تلکنها غیرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيه، اگر غیر از اون مثلا جماعت غیر اسلامی غیر مسلمان کس دیگری نبود فقط اونا بودن، بله میشه شهادت اونها رو قبول کرد، لانه يصلح ذهاب حق امر مسلم ولا تقتل وصيته، به خاطر اینکه اینجا حق یک انسان مسلمان این ایفا میشه، ولا تبطل وصیت و وصیتش هم باطل نمیشه به واسطه شهادت، یه کاملا پیداست، یه کسی وصیت کرده گفته آقا این باغ باشه مال غلام من مثلا، این باغ باشه مال زید، بعد حالا این شاهد میخواد دیگه، غلام میگه آقا این مولا این باغ رو به من هبه کرد یا وصیت کرد این رو، حالا اگر اونجا کسی نبود به جز مثلا دو نفری که غیر مسلمانن، آیا شهادت اینها قبوله یا قبول نیست؟ امام علیه السلام فرمان قبول نیست الا اینکه غیر از این مثلا دو نفر غیر مسلمان از فرق و ملل دیگر وجود نداشته باشه. وقت چرا؟ بعد میفرمان که به خاطر اینکه وصیت که به این آقا شده بهش عمل بشه. وقت چه اتفاقی نتیجهش میفته؟ اینه که تضییع مال و حق این جناب غلام نخواهد شد. اومدن از این روایات استخراج کردن اگر یک جایی تضییع اموال و حقوق مردم اتفاق بیفته شارع راضیه به اون نیست. بعد به این روایات و یک دسته ای از این روایات، گروهی از این روایات اومدن استناد کردن که حالا این بحث وصیته، ولی خب ما الغای خصوصیت میکنیم. اینجا خیلی خود وصیت ملاک نیست، اونی که ملاکه اینه که حقی ضایع نشه. به واسطه الغای خصوصیت میگیم که در بازارهای مالی در اینجا هم از مصادیقی است که اگر ما بخوایم بگیم که معاملات بورسی و بازارهای معاملی جایز نیست، این از قبیل تضییع حقوق مسلمی میشه. منم این استدلال رو کردم. باز اینجا یه اشکالی به ذهن میرسه، شما هم دقت بفرمایید و بعد مطالعه کنیم. بعضی از آقایون اومدن اشکال کردن که بله این تضییع حقوق، اما در موضوع وصیت شما گفتید الغای خصوصیت میکنید، میگیم اینجا الغای خصوصیت نیست. چرا؟ برای اینکه در وصیت که معامله نبود، که داد و ستدی اتفاق نیفتاد، یک چیزی اومد داده شد به دیگری همین اندازه، مثلا حالا یا به واسطه وصیت، به واسطه وقف، به واسطه هبه، این اومد پرداخت شد به دیگری، این اون داد و ستد، یعنی از قبیل اون بیعی که ما داریم ازش بحث میکنیم از اون قبیل نیست. اون وقت وقتی از اون قبیل نیست، چطور شما میاد با الغای خصوصیت بیاد بگید که این مثل اون میمونه؟ بله این حکمت ها شاید با هم یکی باشه، ولی حکمت ها در بحث فقه و استدلال فقهی اینجا کارآمدی ندارم. شما بگید آه حکمتش این بوده، خب شما میتونید 10 تا حکمت براش درست کنید. حکمت ها ملاک نیستن. اونی که ملاک و معیار در حکم شرعی است دلیله. دلیل در اینجا لسانش در رابطه با شهادت نهایتا. اون وقت حالا مثلا شهادت غیر مسلمان، اون وقت حالا نهایتا شما بتونید این رو شهادت بیارید در وصیت. حالا نهایت دیگه الغای خصوصیت هم بکنید، بیارید بکنید در الغای خصوصیت نسبت به بیعی، به بیعی که در زمان شارع مقدس بوده. اما آیا بازارهای مالی رو میشه به واسطه این روایات بیاییم اینها رو تصحیح کنیم، بگیم که بله شهادت غیر مسلمان در امر وصیت صحیحه، بعد فسرت به این که معاملات بورسی صحیحه؟ این به نظر میاد که نسبت به مورد بحث ما این استدلال قابل قبول نیست. این دو تا دلیل که بیان کردم که تا اینجا عرض کردیم که قابل قبول نیست، یا موردم ربطی نداره، یا اینکه اصلا اون دلیل نمیتونه با اون موردی که مورد بحثه، دلیل اول اون بر اون تسلط داشته باشه و دلیل نسبت به اون باشه. دلیل سوم که اقامه کردن میگن وجود ارتکاز اغلایی بر عدم تفکیک بین مصادیق قابلیت ملکیت که قابلیت تملیک داره. میگن خب عزیزان دقت بفرمون، میفرمون که ما در اوغل بین اوغلا داریم زندگی میکنیم، یه چیزی در بین اوغلا وجود داره و اون ارتکاز، یعنی براشون مسلمه و در اذهانشون مسلم شده که در جاهایی که معامله اتفاق میفته در چنین معاملاتی این هیچ اشکالی نداره، این توسعه داره، هم میان اشخاص حقیقی هم میان اشخاص حقوقی. مثلا شخص حقوقی مالک میشه، بعد میان در زمان شارع مقدس هم بوده، مثلا میگن آقا شخص حقوقی مالک میشه یا مالک نمیشه، میگه بله مسجد شخص حقوقی، میرید شما یه چیزی رو هبه میکنید به مسجد، هدیه میکنید یا وقف میکنید، مسجد مالک میشه. خب میفرمان ببینید در اینجا اوغلا اون چیزی که در ذهن و ارتکاز اوغلا جا افتاده اینه که بین موارد تفکیک قائل نیستن. یه موردش همه، مثلا آیا شخصیت حقوقی مثل شخصیت حقیقی مالک میشود؟ گفتم بله. یه موردش هم اینه که آیا تملیک به واسطه عقود جدیده و مستحدثه، آیا تملیک حاصل میشه یا نمیشه؟ اوغلا فرقی حاصل اینجا نمیبینن، یعنی تفکیکی بین این دو مسئله وجود نداره. بعد این رو به صورت یک قاعده در بیاریم، اگر ما بتونیم این رو به صورت یک قاعده درآریم، بعد ما خب دقت کنید غیر از سیره اوغلا که حالا معمولاً اینجور مباحث با سیره اوغلا جمعش میکنه، ولی غیر از سیره اوغلا ما میتونیم یه دلیل اقوا و بالاتری هم داشته باشیم و اون عدم تفکیک بین معاملات در میان چی ها؟ اوغلا. اوغلا در مبادلاتشون، در تبادل کالا، پول و دیگر اجناس و این حرفا، اینها هیچ گونه تفکیکی یا اختلافی نمی‌بینن. فرض کنید شما الان می‌خواید برید یه ماشینی بخرید، این ماشین رو برید از در بنگاه بخرید در بنگاه، می‌دونید این ماشین رو برید بخرید از خود اون کمپانی که داره تولید می‌کنه، می‌دونید این ماشین رو برید در بازار کالا برید این ماشین رو بخرید. آیا اوغلا بین اینها فرقی حاصله؟ میگه اگر اون شرایط باشه، موانع نباشه، مثلا شرط حرامی درش نباشه، خب اگر این موارد باشه اوغلا اینجا دیگه فرقی میان این دوتا نمیبینن، یا بین این سه معامله بنگاه، کمپانی و بازار کالا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. اوغلا میان خب اینا میان این ارتکاز اوغلایی وجود داره، دقت کنید ارتکاز اوغلایی اگر وجود داره یعنی اوغلا به ما اوغلا در امورشون اونجایی که موانع شرعی رد و مانعی از جانب شارع وارد نشه میان این معاملات رو تسهیل میکنه، ولی زایی چشکالی هم نداره. خب روایت در این بابن آیون اقامه کردن، روایت اینه: کتب محمد ابن الحسن الصفار الى ابی محمد علیه السلام فی الوقوف و ما روی فیها، میگه که توقیع نوشت به آقای امام حسن عسکری ظاهرن یا امام جواد، حالا هر دو هم میتونه باشه، الوقوف و حسب ما یوقف و اهل ها انشاءالله. حالا روایت در تحذیبه، می فهمون که چطور شما در روایت الوقوف و حسب ما یوقف و اهل ها میگید اهلش که این اهلش اوغلا هستن دیگه، اهل این کار مؤمنن و عاقل هستن. خب همین رو پس معلومه که شارع مقدس از این که اوغلا بین امور هیچ فرقی نمیذارن در اینجا فرقی نمیذارن، یعنی به نوعی تفویض اختیار کرد. چرا گفته انا حسب ما یوقف و اهلها؟ چون اهلیت وجود داره دیگه، در بازار بورس هم در بازارهای مالی هم ما همین رو استخراج کنیم، بیمه اهلیت برای عقلا وجود داره. پس گاهی از اوقات شما یک چیزی از ملکتون جمع‌بندی کنید، اون دلیل سوم رو، یک چیزی از ملک شما خارج میشه به واسطه مثلا وقت یا به واسطه هبه یا به واسطه بی، به هر دلیلی. گاهی از اوقات منفعت اون چیز خارج میشه، مثل اجاره. خب اینا هست دیگه. گاهی از اوقات هم میبینید یک امری از ملک شما خارج میشه به واسطه سرمایه‌گذاری در بازار بورس، چیزی خارج میشه و یه چیزی به ملک شما وارد میشه دیگه. این آقایون فرمان این ارتکاز در میان عقلا، در اذهان عقلا وجود داره که بین این ورود و خروج اجناس، اموال، منافع در املاک افراد فرقی بین اینها نمیبینن، هیچ تفاوتی نمیبینن. ولذا در اون بحث وقف هم میفرمان که الوقوف و بحث ما یوقف ها اهل ها اهلش اینجوری هم که اوغلا اهل این کارن، در اومدن تصریح دادن این رو به بحث مبادلات بورس. دلیل چهارم برای تایید و امضای قراردادهای مستعد است و همین بازارهای معاملات، بازارهای بورس و مالی و چه، استناد به آیه عفو بالعقود. حالا خوب دقت کن نیزان، این استناد به آیه عفو بالعقود رو ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، لکن حالا این که استدلالش ظاهره، عفو بالعقود اطلاق داره دیگه. بالعقود الفلامش الفلام، این عقود محلای به الفلام، خودش هم جمعه کل العقود. خب اومدن به همین ظاهر آیه تمسک کردن، گفتن بعد یه پشتی هم داره که اهل الله البیع الا اونجایی که یه شرطی بیاد در این بیع قرار بگیره که اون شرط حرام باشه. خب عفو بالعقود دیگه ظاهر و باطنش همینه، نشون میده که عفو بالعقود، به این عقود شما بیاید وفا بکن. حالا اومدن گفتن که این اطلاق هم شامل عقود معهود میشه هم شامل عقود مستحدث میشه و بر هر دوتای اینها هم صادقه، پس باید وفا کرد، چون هر دوتاشون چی هستن؟ از عقود هستن. نگفت بی که، نگفت عفو بل بی، نگفت عفو به یه عقد دیگری، که فرمود عفو بل عقود. بعد همین عقود یه عده‌ای رو یه مرتبه دوچار تشویش ذهنی کرده که مناقشاتی رو اومدن اینجا بیان کرد. از جمله اومدن گفتن که این عقود گاهی از اوقات شامل وعده هم میشه. آیه عفو بالعقود وجود و لزوم وفای به عقد رو داره بیان میکنه، درسته؟ دیروزم به مناسبتی عرض کردیم. اما آیا وعده هم عفو بالعقود میگیرتش؟ من با شما وعده میذارم ساعت 10 صبح فلان جا، حالا نرسیدم به هر دلیل بیام و نرفو، کار حرامی انجام دادم، میگن وعده موجب خلف، وعده موجب حرمت نمیشه، ولی به لحاظ اخلاقی این اشکال داره، اما به لحاظ فقهی شما نمیتونید بگید آه قرار بود ساعت 10 بیاد اینجا، شارم میاد اینجا چه کار میکنه، عقاب میکنه، یا آثار وضعی بر اون، یا آره که نیمدی و خسارت نیمدن نمیتون بدید، مثلا یه همچین حرف. بله بله. حالا آقایون همینو میگن، یعنی عفو بالعقود شامل همه اینها میشه، یعنی وقتی دارن تمسک میکنن میگن عفو بالعقود، عفو بالعقود، عفو بالوعده ها، عفو به هر قراردادی که بین طرفین میاد بیان میشه اطلاع داره. درست شد؟ بعد حالا اشکال میکنن میگن که نه وعده رو نمیگیره. اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، شما میخواید ازش درارید وجوب وفای به عهد را، بعد آقایون این رو مطرح نمیکنن. یعنی از توش بحث مباد میگن معاملات از قبیل عهد نیست، از قبیل عقده. حالا فرق اینا میگم عرض میکنیم، ولی الان اگر شما بگید اوقل اطلاق داره شامل همه اینا میشه. شما میگید اوفو بل اوقل اطلاق داره، شامل معاملات معقود میشه، شامل مستحدثات هم میشه. خب اگر اینجوریه و باب اوفو بل اوقل انقدر اوسعه، خب شما بگید شامل وعده هم میشه، چون اونجا به نوعی میتونید اوفو بل اوقل رو با همون توسعه‌ای که دادید بیارید مشمول این آیه بکنید. خب مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه اینجا فرمودن که حالا این تقسیم بندی ایشون رو ببینید. ایشون میفرمان که مناقشه اول، خب دقت کنید، میگه آقا به اوفو بالعقود شما نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ برای این که یا این باید بگید که اوفو بالعقود اطلاق داره، به خاطر اطلاق شامل عقود صحیح و عقود فاسد میشه که ما اینو قبول نداریم. یعنی ممنون آینی میفهمون که کسی اینو قبول نداره که شامل همه عقود بشه، این اطلاق مقید. یا اینکه میگید اصلا نه، حالا به خاطر این که ما نمیدونیم اوفو بالعقود چه عقودی رو میگیره، صحیح یا فاسد یا هرچه، ما بیان بگیم این آیه مهمله. باز اینم ایشون خودشون میفرمان که اینم نیست، برای اینکه مهمل نیست. اوفو بالعقود یه عقودی در منظر شارع بوده و دیده و گفته اشکالی نداره. یا اینکه پس بگیم که این منوط مقید شده این آیه شریفه به عقود صحیحه، اوفو بالعقود صحیحه. ایشون فرمان که این قید سیر شارع بیان نکرده این قید سیر، ولی وفا رو خدای متعال واجب نمی کند برای جایی که برای یک امر فاسده، بلکه به واسطه آیه تعاون فرمود ولا تعاونو علل اسم ولا عدوان، یعنی اسمه، بلکه به واسطه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، به واسطه تجارتا لا انترازن، میاد اینا رو چکار میکنه؟ نهی میکنه، نه اینکه بیاد امر میکنه به وفای به اون حقوق. ارعیان مرحوم آیه نائینی میفهمان که این میاد میشه، خوب دقت کنید، اطلاق شبهاتی ایجاد شد، بعد ما رسیدیم به چی؟ به عقد صحیح، یعنی اوفو بالعقود صحیحه. دو تا احتمال هم بالا دادیم دیگه، گفتیم که شامل عقود صحیحه و غیر صحیحه میشه، میتونه شامل مهمل هم باشه این آیه، درست شد؟ بعد ایشون میفهمون اگر این شد این میشود تمسک به آن در شبهه مصداقیه خاص، و آقایون اینجا تمسک نمیکنه. تمسک مثلا خوب دقت کنید، مولا فرموده اکرم العالم، اکرم العالم، بعد من زید داره تو خیابون را میره، بعد بگم که من شبهه پیدا کردم این زید عالم است یا عالم نیست، بیام تمسک کنم به اکرم العالم بگم این عالم، این میشود تمسک به عام در شبهه مصداقی. آیون کار نمی کنم، میگن این تمسط جایز و صحیح نیست. اون وقت مرحوم آقای نائینی، محقق نائینی میفرمان که این چون تمسط به شبهه، پس از خیر این آیه بگذره، نه در عقود مستحدثه مثل بازارهای بورس و مالی، حتی در عقود صحیح هم شما باید برید سراغ ادله دیگر، الا قرائن و شواهدی بیاری که بگید بله شارع مقدس هم از اوفو بالعقود مرادش اوفو بالعقود صحیحه بوده، و الا شما اگر خودتون بخواید عقود صحیحه قید اضافه بکنید این هم تمسک به هم میشه در شبهه مصداقیه. نقول به نظر میاد اشکال وارد نیست، از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه نمیشه. چرا؟ و اینکه ما عرض میکنیم به ایشون که گاهی از اوقات بعضی از امور از حیطه مولا شارع خارجه، بعضی از امور نه در حیطه شارع. این که مبادله تفویض امور که در بحث اول خوندیم تفویض امور میشه به اوغلا، این در حیطه این عقود رو در حیطه اوغلا قرار، بعضی از امور رو در حیطه اوغلا قرار ندادن که دایرش هم زیاده، مثلا در بحث عبادات در شروط عقود صحیحه اگر شما بخواید یه عقدی صحیح باشه چه شرطی باید داشته باشه، چه شروطی باید داشته باشه، اگر یه شرطی میخواید در یک عقدی بذارید اون شرط باید چه ویژگی های داشته باشه، چه شرایطی باید داشته باشه که صحیح باشه. خب پس بعضی از امور در حیطه شارعه، بعضی از امور در حیطه شارعه نیست. این که مولا فهمد اوفو بالعقود یعنی اگر در میان اوغلا عقدی که مخالفت با نظر شارع نداره، قمار نیست، قرار نیست، غم نیست و اینجور مباحث اگر نبود، اوفو بالعقود شارع مقدس اون چیزی که در حیطه خودش بوده رو بیان کرده و اوغلا اون چیزی که در حیطه خودشون هست عمل میکنن. آقا ما اینو میریم بیمه را میندازیم، این بیمه در حیطه کیا؟ اوغلاست. بعد شارع مقدس میان اون چیزی که در حیطه شارعیت خودش وجود داره اون رو بیان میکنیم، یه معامله غلطی نباشه، مجبور نباشه و تا آخر. به نظر میاد که این بیان مرحوم ناهینی تمام نیست. مناقشه دوم که حالا سریع عرض بکنیم اینه که فرمودن که خطاب اوفو بالعقود مربوط به محدوده احکام الله. حالا خوب دقت بفرمایید، میفرمایم که احکام الله بله اگر یه جایی حکم الهی آمد و شارع مقدس فرمود اوفو بالعقود، حتما اوفو بالعقود، نکاح اوفو بالعقود. خوب دقت کنیم چون برای احکام بار میشه، نظر به مرء جایز میشه به واسطه این عقد نکاح. خب اوفو بالعقود و در مابقی عقود هم همینطوره. خوب دقت کنیم، اما یک نکته‌ای که اینجا وجود داره، خوب دقت کنیم، آیا به واسطه این اوفو بالعقود محتوا رو هم میتونه تصحیح کنه اشکال؟ یا میگید اوفو بالعقود مربوط به احکام الله، میگیم درست، ولی آیا به واسطه اوفو بالعقود احکام الله رو درست کنیم، یعنی حکم مثلا همین تزویج رو در نظر بگیریم، حکم انتقال مال از ملک دیگری به دیگری رو در نظر بگید، اوفو به این عقود، اون وقت حالا سوال، آیا به واسطه اوفو بالعقود شارع مقدس میاد محتوای عقود رو هم بیان کنه؟ خوب دقت کنید، میاد بگه آقا این رو معامله بکن این رو معامله نکن؟ میگیم بله، شارع مقدس میاد میگه که لا یجوز و بیع خمر، لا یجوز و نگهداری خمر، لا یجوز و آلاتی که باش خمر درست میکنن، میاد دخالت میکنه محتوا. یعنی فقط اینجوری نیست که اوفو بالعقود، اوفو بالعقود تا اونجایی که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه اوفو بالعقود. پس به نظر ما میاد که این آیه، این اشکالی که آقایون کردن به این که خطاب افول به علوم بود محدود به احکام الله، میگیم نه محدود به احکام الله هم نیست. یعنی اینجوری نیست که شعار فقط بیاد بگه این احسعی است یا این احسعی نیست اینجوری بگیم، بلکه شعار مقدس حتی میاد در مبیع هم دخالت میکنه، میگه اون مبیع اون ندیده نخر، یا اگه مخواه بخری بازه کنه به واسطه یه تخمین نخر، میان اینا رو دخالت میکنن. پس چرا میگید محدود به احکام الله؟ نه، خود محتوا هم برای شعار مقدس مهمه. حالا شما میخواید به واسطه عفو بالعقود بورس رو درست بکنید، میگیم آقا اینی که در بورس داره مبادله میشه و جا به جا میشه این جزء محتوای این عقود دیگه، داره رد و بدل میشه، آیا اینها دارای اشکال هم؟ میگیم اگر داره اشکال باشن شعار مقدس گفته. و از ما هم گفتیم اگر یه موقعی میبینید در بورسی در بازار مالی داره مثلا مشروبات یا معقولات حرام جا به جا میشه و این حرفا، مبادله نشه، حرامه، یا نرید سهام اون شرکت یا کارخانه‌ای که داره تولیدات حرام رو انجام میده برید سهام اون رو بخرید. پس شعار مقدس فقط در محدوده احکام صحبت نمی کنه، در محدوده خود اون چیزی که مورد مبادله هم واقع میشه بیان میکنه. انا ایه حاله، حالا دو اشکال دیگه باقی میمونه، اینجا رو جمع‌بندی بکنیم. مرحوم محقق اصفهانی، حالا به شما مراجعه بکنیم دو اشکال رو ببینید واضحه، مرحوم محقق اصفهانی میفرمان ما میایم با استشهاد به روایات میگیم آقا این اوفو بالعقود اطلاق داره. خوب دقت کنیم، اطلاقش هم یه اطلاق عقلایی است، حرف خیلی زیباییه، یعنی یه موقع شما یه اطلاق غیر عقلایی دارید یه اطلاق عقلایی دارید. اطلاق غیر عقلایی اینه که ببینید اوفو بالعقود رو ببینید، ببینید آقا شاید گفته اوفو بالعقود دیگه، حالا فاسد باشه باطل باشه حرام باشه اوفو بالعقود، اینجوری میشه تمسک به اطلاق غیر عقلایی. ولی وقتی عقلایی شما میخواد بحث بکنید میرید ببینید شعار مقدس مرادش از وفای به عقود چه عقودیست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میان تمسک میکنن به روایت عمر بن یزید که در اینجا این مراد از این اطلاق عفو بالعقود رو چکار میکنه؟ بیان میکنه، که حالا باز عرض میکنم به این مراجعه بکنیم انشاءالله جلسه بعد من روش بحث میکنیم ادامه داره. میگه اما اینها این روایت بله این عقود اطلاق داره عفو بالعقود، اطلاقش هم اینه الا این که حرم حلالا او حلل حراما یا احل حراما، اگر این شد این دیگه اطلاق نداره، یعنی قید زده، یعنی روایت اومده اینجا چکار کرده؟ قید زده. اوفو بالعقود تا کجا؟ تا اونجایی که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه. و صلی الله علیه و آله.